اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما نخست خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تبعیض مواجهند، بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند و حضورشان در زندگی عامه نامرئی گردد. ریچارد بنت در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا این مطلب را بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیرخان متقی سرپرست این وزارت از بنت خواست که در ارائه گزارش های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. و دنبال شناسایی موارد مشکوک ابتلا به ابله میمون در ولایت های کابل و نیمروز، متخصصان صحی میگویند این بیماری با علائم سردردی، درد عضلات و بی‌حالی سراغ انسان میرود، اما نسبت به دیگر انواع ابله ایوانی ضعیف‌تر است. آنها میگویند امکان همگیری ابله میمون نسبت به کرونا کم است و بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار باقی میماند. این بیماری که پیش از این در کشورهای آفریقایی شیوع داشت، اکنون در 22 کشور جهان 200 رویداد مثبت آن ثبت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این شورا میگوید تخمین شده که هزاران جنگجوی مشمول جنگجویان خارجی در صفوف این گروه گرد هم آمده و از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نفع برمی‌دارند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین مصروف دیدارند. این در حال است که نیروهای روسی به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدهند. این نشست 2 روز دوام خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکند. و اداره یوانوردی ملکی نیپال از سقوط یک طیاره در منطقه کوهستانی این کشور خبر داده و گفته که تاکنون 814 تن از سرنشینان آن دریافت شده است. چندرالال کاران، سخنگوی این اداره، گفته است که عملیات جستجو ادامه دارد. به گفته مقام ها این طیاره کوچک 22 سرنشین داشت. درباره علت این صانعه که روز یک شنبه رخ داده هنوز چیزی گفته نشده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. هر از گاهی از بحران‌های بشری و حکومتداری می‌شنویم.
همزمان فعالان زن تلاش‌ها و مبارزات زنان در افغانستان را بدون پشتیبانی جامعه بین‌المللی بی‌نتیجه می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور طالبان پاکستانی در افغانستان را پررنگ خوانده، اما حکومت طالبان چیزی دیگر می‌گوید.
ما هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
شناسایی موارد مشکوک چیچک میمون یا ابله میمون در افغانستان. متخصصان میگوین
هرچند شدت آن بسیار کمتر، احتمال عفونت آن نیز محدود میباشد.
رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه در بروکسل سرگرم گفتگوان. و در اخیر دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان به نام هوای تازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 25.31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید این کشور با بحران حقوق بشر مواجه است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. آقای بنت در مصاحبه تازه خود با صدای امریکا گفته که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است، اما طالبان میگوید این گونه گزارش ها واقعیت ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید تبعیض علیه مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفته که تلاش‌ها برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد. آقای بنت میگوید افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است، اما طالبان بر اساس ارزش‌های خود عمل می‌کنند و تفسیرشان از اسلام کاملا محدود و سختگیرانه است.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. هر از گاهی از بحران‌های بشری و حکومتداری می‌شنویم. بحران‌های حقوق بشری نیز وجود دارد. بنابر این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ممکن است تصمیم گرفته باشد که رویکرد جدیدی را برای حقوق بشر ایجاد کند و من را استخدام کند. فکر می‌کنم در ابتدا در ذهن بسیاری از مردم از جمله من وضعیت زنان، تبعیض علیه زنان، حذف آنها و همان طور که در گزارش خود نوشتم تلاش مداوم برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افسود رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است. به گفته آقای بنت اقلیت‌ها در افغانستان از جمله شیعیان و هزاره‌ها هدف قرار گرفتند و اتهامات مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه وجود دارد، اما طالبان همه این ادعاها را رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند و می‌افزاید رویکرد آنان درباره حقوق زنان، آموزش و برخورد با افغانان روشن است.
متاسفانه چنین گزارش ها غیر واقعی و نادرست است، زیرا مردم عملا آن را میبینند، بنابراین واقعیت ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه خود همچنان طالبان را به عدم علاقمندی به تشکیل یک حکومت همه‌شمول متهم کرد، اما طالبان همواره گفتند حکومت آنان همه‌شمول است و فرمایش خارجیان را برای تشکیل حکومت نمی‌پذیرند. این اظهارات ریچارد بنت در حال مطرح می‌شود که در جریان سفرش به کابل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از وی خواسته بود که در جریان تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور را در نظر بگیرد، اما آقای بنت در زمان آغاز کارش گفته بود متعهد است که در مشوره با تمام شرکایش برای حفاظت از حقوق بشری افغانان کارهای خوبی انجام دهد.
شما شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید این کشور با بحران حقوق بشر مواجه است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. فعالان زن میگویند زنان افغان میخواهند که سازمان ملل متحد درباره زنان افغان قطعنامه ای را تصویب کند و آن را بر حکومت طالبان اجرایی نماید. ممکن بر زندگی زنان تاثیرگذار باشد. من ساعت قبل با سریا پیکان یکی از فعالان زن صحبت کردم و از او پرسیدم که مشاهدات آنها از وضعیت زنان در افغانستان چی است. او گفت
قسمی که معلوم است مدت 10 ماه میشه طالبان حکومت سرپرست به افغانستان حاکم ساختن و در این مدت 10 ماه زنها بسیار وضعیت ناگوار از ناحیه عدم داشتن درس، تعلیم، کار دارند. حتی به اندازه که سرصداها ایجاد کردن، تظاهرات برا انداختن، باعث شکنجه و عذابشان شد. اما هر قدر تلاش ها صورت گرفت و دادخواهی صورت گرفت تا با حال نتیجه مثبت به دست نیامده. به این خاطر وضعیت زنا را خوب نمیابیم.
پس سازمان ملل متحد در عمل چی کرده میتونه برای زنان افغان که آقای بنت میگوید که با تعبیز روبرو هستند؟
بله، آقای بنت نظر خود دادن، گزارش خود تهیه کردن. تا به حال در مورد وضعیت افغانستان ما میدانیم که اعلامیه ها صادر شده، اعلامیه ها سیاسی هستند، الزامی نیستند. زنان افغانستان منتظر است که کدام قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان صادر خواهد شد تا در صورت که بتانه به شکل الزامی از او استفاده شود و عملی شود. تا به حال سازمان ملل متحد شناختی از حکومت طالبان ندارد، چون در اونجا حکومتی که رسما به دنیا شناخته نشده و سازمان ملل متحد نمیشناسه، این مشکل است که حتی اعلامیه های از نا هم عملی شود و حتی اگر قطعنامه هم صادر کنند عملی شدن بسیار مشکل است. باید راه های جستجو شود تا ای که حکومت سرپرست که وجود داره تغییر فعالیت بده و برنامه های خود نسبت به مردم و زنان افغانستان تغییر بده.
پس پیشنهاد شما چی است؟ در میان این همه نگرانی و یأس چی چیزی به شما امید میبخشد در مورد وضعیت زنان در افغانستان؟
فعلا هیچ چیز امید بخش نیست برای ما، و اگر حکومت سرپرست به امرای مردم و مطابق خواست مردم عمل نکنه، مشکلات روز تا روز زیاد میشه و مردم سراسیمه زندگی بسیار فلاکتبار را متقبل میشن.
سرای پایکان بود که درباره گزارش ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که تحریک طالبان پاکستانی بزرگترین گروه متشکل از جنگجویان تروریست خارجی در افغانستان است که شمار آنها چندین هزار تخمین زده می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد می کند. فرشتنگان جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که تحریک طالبان پاکستان یا TTP همچنین به عنوان یک نیروی مستقل به فعالیت خود ادامه می دهد. به جای اینکه فشار را برای ادغام جنگجویان خود در صفوف طالبان افغان احساس کند، در گزارش 27 صفحه شورای امنیت سازمان ملل که در 26 می نشر شد گفته شده که تخمین زده می شود که بین 3000 تا 4000 جنگجوی مسلح تحریک طالبان پاکستان در امتداد مناطق مرزی شرق و جنوب شرق افغانستان و پاکستان حضور دارند. اما حکومت طالبان در افغانستان چیز دیگر می گوید. زبیلا مجاید، سخنگوی این حکومت، روز دوشنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن و ما ایرا خوب تعهدم سپردیم که به هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید متوجه نخواهد بود، به خاطر از اینکه حسن نیت باشه و ما طرفدار صلح و آرامش در منطقه هستیم. میانجیگری میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستان از طرف ما شده چند بار.
تحریک طالبان پاکستان یا TTP از سوی مفتی نورولی محسود رهبری می شود. محسود چند پیش در پاسخ به پرسش روزنامه والستری جورنال گفته بود که تحریک طالبان پاکستان با هیچ مقاومت و یا مخالفت از سوی طالبان افغانستان مواجه نیست. تحریک طالبان پاکستان شامل 17 گروه انشعابی سابق است که بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از 2020 تا 2021 به بدنه اصلی تحریک طالبان پاکستان پیوستند، از جمله جماعت الاحرار. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، تحریک طالبان پاکستان هم عملیات خود در پاکستان را افزایش داد و این گروه در 3 مارچ امسال اعلام کرد که عملیات بهاری را علیه نیروهای پاکستانی آغاز می کند. وزارت خارجه پاکستان در 17 اپریل طی یک اعلامیه رسمی از حکومت طالبان خواستار اقدامات جدی علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان شد و ادعا کرد که TTP عملات مرگبار را از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان طرح‌ریزی می کند. حکومت طالبان در 19 می تایید کرد که مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان را در کابل میزبانی می کند که در نتیجه توافق آتش بس موقت میان دو طرف امضا شد. بر اساس گزارش ها، گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر هم در افغانستان ادامه دارد و به مرحله نهایی نزدیک شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است که رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه امروز در بروکسل گفتگو کنند. پیش از این یک مقام ارشد جرمنی در مورد وحدت نظر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر می دهد.
انتظار می رود که در اجلاس امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی کند. زلنسکی تلاش می کند که رهبران اتحادیه اروپا را به وضع تحریم های اقتصادی جدید علیه روسیه ترغیب کند. همچنان زلنسکی از رهبران خواهد خواست که بر مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. پیش از این نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته در مورد پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر معافیت نفت روسیه از تحریم‌ها به توافق نرسیدند. این کمیسیون قبلا پیشنهاد کرده بود که واردات تمام نفت خام روسیه در مدت 6 ماه به اروپا ممنوع شود، اما هنگری با این پیشنهاد مخالفت کرد. انتظار می رود که در نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد برخی پیشنهادات دیگر هم غور کنند، از جمله پیشنهادها برای پایان دادن به صادرات نفت روسیه ظرف 5 سال. نیروهای روسیه به عملیاتشان در منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه دادند و بر مناطق لوهانسک و دونسک و همچنین منطقه مجاور خارکیف در شمال تمرکز کردند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پس از بازدید رئیس جمهور زلنسکی روز گذشته شاهد گلوله‌باری شدید شد. این نخستین بار بود که زلنسکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از شهر خارکیف دیدار کرد. نیروهای روسیه پس از ادعای تصرف شهر مجاور لیمان فشار بر سیورودونسک و لیسیچانسک در منطقه لوهانسک را افزایش دادند و مقام‌های اوکراینی گفتند که مدافعان تحت شرایط ناامید کننده مقاومت می‌کنند. سرهی هایدی والی منطقه لوهانسک امروز گفت که نیروهای روسی در میان نبردهای بسیار شدید در حال حرکت به سوی سیورودونسک هستند. با گفته او 1 میلیون نفر بدون گاز و آبند و تلاش ها برای تخلیه غیر نظامیان در حال انجام است. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که حدود 90% از ساختمان ها در سیورودونسک آسیب دیدند. او در مورد نیروهای روسی گفت که تسخیر سیورودونسک به یک وظیفه اساسی برای اشغالگران مبدل شده، اما با گفته او نیروهای اوکراینی همه تلاش خود را برای جلوگیری از این پیشروی انجام می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر ورزشی.
مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت بادغیس آغاز شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات صرف امروز با اشراک 10 تیم به شکل رفت و برگشت آغاز شده است. فدراسیون افزوده که رقابت های لیگ برتر فوتبال 11 هفته ادامه دارد و 4 روز در هفته برگزار می شود. هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب بهترین تیم برای رقابت های میان ولایتی گفته شده است. رقابت های کیک بوکسینگ در ولایت بامیان به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات که ناوقت روز گذشته به پایان رسید 70 ورزشکار از هر کلاب این ولایت اشتراک کرده بودند. در این مسابقات یک روزه ورزشکاران در رده سنی بزرگسالان در وزن های مختلف با هم به رقابت پرداختند. در پایان رقابت های کیک بوکسینگ احمد علی مقام اول، نور احمد مقام دوم و رحیم نوری مقام سوم را به دست آوردند. تیم گجرات قهرمان رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL شد. بازی نهایی مسابقات لیگ برتر کرکت هند شب گذشته در شهر احمدآباد هند میان تیم‌های راجستان و گجرات برگزار شد. تیم راجستان با برنده شدن قرعه فیصله توپ‌اندازی را کرد و در 20 اوور و با از دست دادن 9 بازیکنش 130 دوش برای گجرات هدف تعیین کرد. تیم گجرات در 19 اوور هدف تعیین شده را تکمیل کرد و قهرمان مسابقات لیگ برتر کرکت هند شد. این بار نخست است که تیم گجرات قهرمان این و شد که در این تیم راشد خان، رحمان الله گربز و نور احمد از بازیکنان افغانستان هم حضور داشتند. با باور آگاهان ورزش کرکت این 3 بازیکن نقش مهمی را در قهرمانی تیم گجرات داشتند.
حال در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این چند دقیقه برنامه از صنایع دستی زنان در نیمروز میشنویم.
مثل من 20 تا 30 تا زندگی هم هست، غالین باف و استاز غالین و استاز خیاطی و استاز خمک دوزی.
از دواهای گیاهی در هرات هم گزارش داریم.
شما این یک قاشق غذاخوری اینور میدازیم داخل یک قابلمه که سلیوان آب میریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا خوب شه. یعنی
و البته که پیام های شما عزیزان را نیز فراموش نمی کنیم.
ما یک تقاوت پیشیم و در نار مرد پایداتیم در شبه تقاوت ما را بازی دار که پریزون اعلان میکنم.
صنایع دستی زنان در ولایت نیمروز با رکود مواجه است. زنان صنعت پیشه در این ولایت میگویند که صنایع و تولیدات دستی آنها بازار گرمی ندارد. برخی از فعالان حقوق زن در این ولایت میگویند که اکثر زنان تجارت پیشه فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک زن قالین باف آغاز میشد.
حالا از وقتی که امارت اسلامی مونده مردم میترسه، شاگردا هم میگرفته یک ده تا شاگرد مادره. مثلا من 20 تا 30 تا زندگی هم هست، غالین باف و استاد غالین و استاد خیاطی و استاد خمک دوزی، همه گمی تو میترسه. را تاش داره میگه مثلا طالب امروز صبح و ما یک مار بیرون منه یا ما نمغزره ما گزار خود ما ونده غالین میکرد. حالا از روزی که غالین بافی سکوت کرده ما دیگه بیخ خود ما هم دیگه سکوت کرده جا خود دیگه مونده دیگه.
مریم یک تن از زنان قالین باف در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است. حدود 25 سال است که قالین بافی پیش این زن 46 ساله نیمروزی شده است. او برای رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 20 شاگرد داشت، اما اکنون تعداد شاگردانش به 10 تن میرسد و درآمدش هم کم شده است.
ما قالین ها مستر که 2 متر است، 3 متر است، 4 متر است. قالین است 4 متر و 6 ماه ما میبافه. قالین 2 متر ما و 3 ماه میبافه. جانماز ما مثلا و 20 روز 25 روز خلاص مینه. دیگه رومیزی است پایزی. می نیمروز که قالین ها رو میبافه همی 10,000 15,000 رقم مداره. اگر مثلا و ایراد ببره 30,000 40,000 مخره. اگر باز بالاتر و کشورها خارج بره یک لگ یک نیم لگ اوت فروشات داره. ولی کسی ما نداره که
آنجا ببره. شابی بیم که از 15 سال بدین سو در شهر زرنج مصرفی قالین بافی است، از نبود بازار و فروش قالین شکایت دارد.
قالین های که از اول ما اینا رو میتنیم، با اینا رو گوله میکنیم، بعد از دیم اینا رو میگیریم. دیگه اینا زحمت خیلی دار خودی. ما به اساس بالای اینا کار میکنیم که اشتباه نشه، غلط نشه، یک کوک اینا. ما مثلا میتونیم که قالین تتیقی ببافیم، مثلا خورجین ببافیم، سفره ببافیم، دیگه شالچک ببافیم، جوال ببافیم. هر چیزی که دل ما خواسته باشه که امکانیت باشه ما میتونیم که درست کنیم. پول کال مثلا 10,000 با ما میمونه ایشی نه، ایچی بس نمکنه. ما خونه داریم، بچه داریم، ایچی پایدی نداره پیلن خوب با ما.
پس از سرنگونی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت های زنان تجارت پیشه با رکود اقتصادی مواجه شده است. ستاره یک تن از این زنان است که از 5 سال بدین سو در گوشی از شهر زرنج مرکز نیمروز با 5 زن دیگر مصروف خامک دوزی اند. او مدودت های وضع شده در مورد سفر زنان از سوی طالبان را مانع پیشرفت اقتصادیش می داند.
بیشتر به می زردوزی نام مثلا زردوزی میگه او خیلی سخت و ظریف باید بدوزه از باید از چپ دوزی باشه، چون خیلی از یکا دیگه مثلا گیرونتر و بیشتر فروش دار. ما که میدوزه اینجا اینا بس 6,000 7,000 بلی ما خود ما مفته. و اگر مثلا ما که از جا مجبوریه مثلا میگیره و می 2,000 و 3,000 هم که فایده می نمیر به خوخنی بداره، ما کسر نداره و ما ریمایت کنه و از ما بیایه به نغزی ببره و خود ما مثلا تجارت کنه و خوبی کنه ببره و دگه دلات و ما یک چیز بمونه.
سرایا محمدی فعال حقوق زن در نیمروز به رادیو آزادی گفت که با روی کار آمدن حکومت طالبان فعالیت های زنان صنعت پیشه در این ولایت محدود و کم رنگ شده است.
قبل از سقوط حکومت ما در ولایت نیمروز خانم های تجارت پیشه و خانم های داشتیم که در بخش صنایع دستی اونا فعالیت میکردن، کارگاه هایی داشتن که به صورت رسمی اونا جواز گرفته بودن و کار میکردن در بخش قالین بافی، در بخش لباس خامک دوزی و فعالیت های دیگه. اما بعد از اینکه حکومت سقوط کرد اکثریت کارگاه ها بسته شد و او فعالیت هایی که قبلا وجود داشت کلا کم رنگ شد.
خواستم تا در مورد این که فعالیت های زنان تجارت پیشه در نیمروز تا چه اندازه محدود شده و آیا حکومت طالبان برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست دارد، نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسم. اما مفتی حبیب الله هلام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت به پیام ها و تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. حال که بسیاری از زنان سنت پیشه مانند مریم که از نبود بازار فروش صنایع دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز خواستار حمایت زنان تجارت پیشه هند.
از طالبان امینه که ما حمایت کنن و ما مثلا یک جای چی بکنه که ما می قالین خرید آمده، اگر ما حمایت بکنه می قالین ما ادامه میتونه که خرج نفقه بچا خوره دخترا خو ما زمین دریاره.
با وجود رشد طبابت عصری، شمار از مردم در هرات برای تداوی برخی بیماری‌ها از دواهای گیاهی استفاده می‌کنند. آنها باور دارند که دواهای گیاهی نسبت به دواهای کیمیاوی بیشتر مؤثر است. همکارم در گزارش خود می‌خواهد پاسخ این سوال را دریافت کند که آیا دواهای گیاهی واقعاً برای علاج مفید است؟
شما این یک قاشق غذاخوری ایرمل می‌دهیم می‌ذاریم داخل یک قابلمه مگه سه لیوان آب می‌ریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% بلات به خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز میکند. او به رادیو آزادی میگوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه میکنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرد، یکی نگاه میکنی از میدین، یکی از گردن، یکی از مثلا از پایین، اینا هر کدوم اینا مختلفه. اینا هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون دارویی که برای مخصوص همون پا درد نه، مخصوص میده درد نه، مخصوص گرده درد نه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگه عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
من نزدیکی یک سال که نیم سال علمی بین دیگه نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا که یک بار دیگه یک اتری دیگه بردیم به کارت بودک، بازن او هم خوب شده، کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاری های این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا، وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات سه. ولی اما در زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکیان و حتی نمیشناسن دوا به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
ما یک تقاوت پیشیم در نار مرد پا داتیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که پلیزون اعلان میکنن. ما روزی خور است که امشب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر بودم یک دکارچیه نکشم که بار نمیدارد. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم، به خاطر نمیدارد نوشته که ما در پلیزون اعلان میکنم. حالا در راست نوشته که بند کرده که به امر ثانی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نخست خلاصه خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تبعیض مواجهند، بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند و حضورشان در زندگی عامه نامرئی گردد. ریچارد بنت در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا این مطلب را بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیر خان متقی سرپرست این وزارت از بنت خواست که در ارائه گزارش های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. با دنبال شناسایی موارد مشکوک ابتلا به حمله میمون در ولایت های کابل و نیمروز، متخصصان صحی میگویند این بیماری با علائم سردردی، درد عضلات و بی‌حالی سراغ انسان می رود، اما نسبت به دیگر انواع حمله ایوانی ضعیف‌تر است. آنها میگویند امکان عمگیری حمله میمون نسبت به کرونا کم است و بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار باقی میماند. این بیماری که پیش از این در کشورهای آفریقایی شیوع داشت، اکنون در 22 کشور جهان 200 رویداد مثبت آن ثبت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این شورا میگوید تخمین شده که هزاران جنگجوی مشمول جنگجویان خارجی در صفوف این گروه گرد هم آمده و از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نفع برمی‌دارند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین مصروف دیدارند. این در حالی است که نیروهای روسی به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدهند. این نشست 2 روز دوام خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکند. و اداره یوانوردی ملکی نیپال از سقوط یک طیاره در منطقه کوهستانی این کشور خبر داده و گفته که تا کنون 814 تن از سرنشینان آن دریافت شده است. چندرالال کاران سخنگوی این اداره گفته است که عملیات جستجو ادامه دارد. به گفته مقام ها این طیاره کوچک 22 سرنشین داشت. درباره علت این سانحه که روز یک شنبه رخ داده هنوز چیزی گفته نشده است. این بود خبر خلاصه خبرها. در ادامه پیش از این که دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه را پیشکش شما نماییم، یک گزارش دیگر. با دنبال شناسایی موارد مشکوک ابتلا به حمله میمون در ولایت های کابل و نیمروز، متخصصان صحی میگویند این بیماری با علائم سردردی، درد عضلات و بی‌حالی سراغ انسان می رود، اما نسبت به دیگر انواع حمله ایوانی خفیفتر است. آنها میگویند امکان عمگیری حمله میمون نسبت به کرونا کم است و بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار باقی میماند. این بیماری که پیش از این در کشورهای آفریقایی شیوع داشت، اکنون در 22 کشور جهان 200 رویداد مثبت آن ثبت شده است. معلومات بیشتر در این گزارش.
2 سال پس از همه‌گیری ویروس کرونا، جهان اکنون درگیر ویروسی دیگر شده است. این بار اما این ویروس ناشناخته نیست. حمله میمون بیماری ساری که پیش از این در کشورهای آفریقایی همه‌گیری داشت، اکنون اما 200 مورد مثبت در 22 کشور جهان به ثبت رسیده است. به تازگی در افغانستان نیز موارد مشکوک حمله میمون در ولایت نیمروز و کابل شناسایی شده. حمله میمون چیست و چه علائمی دارد؟ طارق احمد اکبری، متخصص امراض ساری و سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، میگوید این ویروس از تماس نزدیک با فرد آلوده و یا حیوانات آلوده از طریق مجرای تنفسی سرایت می‌کند. به گفته آقای اکبری، این بیماری بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار میماند و سردرد، درد عضلات و بیحالی از علائم آن است.
آبله میمونی که از اغلب صورت شروع می شود سپس با سایر قسمت های بدن گسترش می یابد. ویروس آبله میمون یکی از اعضای خانواده ویروس های آبله است. هرچند شدت آن بسیار کمتر، احتمال عفونت آن نیز محدود می باشد. یعنی هیچ درمان برای آبله میمون وجود ندارد و ثابت شده است که واکسن آبله میمون 85% در پیشگیری از ابتلا به این بیماری موثر است.
سرطبی و شفاخانه افغان ژاپن واکسن آبله را 85% در پیشگیری از این ویروس موثر می‌داند. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید رویدادهای ثبت شده در افغانستان مشکوک است و هنوز قطعی ثابت نشده که افراد مبتلا به بیماری آبله میمونند. جاوید حجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تعداد از واقعاتی هم که در کابل در نیمروز توسط تیم‌های سرفلانس کشف شدن واقعات مشکوک بوده و هیچ واقعه قطعی تا فعلا نداریم. به خاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم‌های صحی و همچنان در قرنطینه فعلا به سر می‌برند.
مسئولان این وزارت پیشتر به رادیو آزادی گفتند که موارد مشکوک بیماری آبله میمون در افغانستان در وجود کسان دیده شده که از ایران رد مرز شدند. به گفته مقام‌های صحی طالبان به دلیل برگشت افغان‌ها از ایران ممکن است موارد این بیماری در روزهای آینده افزایش یابد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت مند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز برنامه بشیر ترک سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان در مورد را اندازی سیمینار تکواندو برایتان میگوید.
8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز این سمینار ادامه میداشته باشه.
علی احمد یوسفی معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان از راه اندازی رقابت های سنوکر در جریان هفته جاری برایتان معلومات میدهد.
ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز از فعالیت های ورزشی در ولایت کندز شما را با خبر میسازد.
مسابقات والیبال هم مدت 2 روز را در بر گرفت که مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندز اشتراک کرده بود، مسابقات 4 جانبه بود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست گفتیم انتظار می رود در جریان هفته جاری سمینار اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان برای شماره از تکواندو کاران در کابل را اندازی گردد. در این مورد با بشیر ترک سرمربی تیم تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راه اندازی این سمینار پرسیدم.
قرار است کمیته امتحانات فدراسیون ملی تکواندو افغانستان هفتمین دور سمینار ارتفاعی درجه کمربند را در ولایت کابل برگزار کنند که سمینار انشالله که از روز پنجشنبه هفته آینده تاریخ 12/14/1 ساعت 8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز این سمینار ادامه میداشته باشه، روزهای پنجشنبه و جمعه. و زمانی که این سمینار تمام میشه کسایی که واجدین شرایط هستن اونا همشون ازشان امتحان گرفته میشه. بعد از سپری نمودن امتحان آمد از اساتید و تکواندوکارانی که اونا موفق میشن در امتحان ارتقای درجه کمربند به خاطر دریافت سندهای معتبر جهانی، بر از اینا درخواست میشه از اکادمی جهانی کوکیوان و بعد به اساس اعتبار امتحان فدراسیونی ملی تکواندو افغانستان کسایی که کامیاب شدن اینا صاحب سندهای جهانی از اکادمی کوکیوان میشن و کسایی که این سند دریافت میکنن میتونن که در کورس‌های بین‌المللی کوچینگ، کورس‌های بین‌المللی ریفرینگ و مسابقات بین‌المللی اشتراک کنن و هر تکواندوکاری که این سند را نداشته باشه اینا از تمام رویدادهای جهانی که رسما تحت نظر فدراسیون جهانی تکواندو و اتحادیه تکواندو آسیا برگزار میشن محروم میباشه و کسایی که دارنده از این سند میباشن اینا در تمام رویدادهای جهانی حق اشتراک می داشته باشن. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان کوشش به می داره که بتونه تمام تکواندوکارای افغانستان صاحب سند جهانی شود و ما از تمام رویدادهایی که در سطح بین المللی برگزار میشه هیچ تکواندوکار افغانستان محروم نباشه.
در این سمینار استادان داخلی آموزش میتن یا استادان خارجی هستن و از لحاظ فنی بیشتر روی کدام مسائل صحبت میشه و آموزش داده میشه؟
تکواندو 4 بخش داره. یک بخش بسیار عمده و اساسیش فرم یا پومسه است که بخش فنی و تکنیکی ازی است. تمام تکواندوکارا اگر میخوان که درجه علمی خود قدس بیارن باید این بخش آموزش ببینن و این بخش مهم تکواندو است که تا سطح مسابقات جهانی هم بخش داره و خوشبختانه که ما در این بخش 2 مدال برنز آسیایی داریم که ورزشکار بسیار خوب آقای سید رستم آقا دانسته که در 2 رقابت های قهرمانی آسیا 2 مدال برنز این بخش بیاره و هر ورزشکار که میخواد که درجه علمی خود ارتقای کمربند تکواندو است دور بدست بیاره باید این بخش با آموزش ببینه که کمربند CI-1 CI-2 تا CI-9 است که از تاماسای و گراند مستری میرسه توسط اساتید در پوینتولها در کره جنوبی آموزش داده میشه. تکواندو چندین پانتون داره در کره جنوبی که بخش تدریس میشه اونجا و در افغانستان توسط مسئولین کمیته امتحانات ما بخش آموزش داده میشه. استاد سید ظریف هاشمی، استاد سروری جناب سید سرور و استاد محمد نور امیری اینا این بخش تدریس میکنن و برای تمام تکواندوکارهای افغانستان اما داشته های علمی خود انتقال میتن و بعد از او باز ورزشکارهایی که سیمینار میبینن و امتحان میتن درجه کمربندشان ارتقا میافه و میتونن که سند جهانی از اکادمی کوکیوان به دست بیارن.
در مورد اکادمی کوکیوان اگر معلومات بتین که شما گفتین یک اکادمی بین المللی است و سندش بسیار معتبر است، این اکادمی در کجا است و چی گونه اکادمی است؟
اکادمی کوکیوان در کشور کوریا مستقر است و این اکادمی جهانی است. تمام سندهایی که در سراسر جهان گرفته میشه از این یک اکادمی گرفته میشه و این اکادمی بخاطر رشد علمی تکواندو در سراسر جهان کار میکنه. مقر ازی در سیول کشور کوریای جنوبی قرار داره و یک اکادمی علمی تکواندو در سطح جهان هست.
شنونده های عزیز، قرار است تا 2 روز دیگر رقابت های سنوکر در کابل راه اندازی گردد. در این مورد بیشتر از علی احمد یوسفی معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بشنوید.
روز دوشنبه مسابقات منتخب کابل بخیر برگزار میکنیم. انشاءالله در آخر روز تمام معلومات به دست ما میرسه که چند نفر ثبت نام میکنه و روز یک شنبه ساعت 2 بجه سمینار ورزشی داریم جهت آگاهی ورزش و قوانین مسابقات برای ورزشکارا. این به خاطر است که ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم و 16 بهترین ازی بعدا تیم ملی برگزار میشه. بازینی 16 بهترین میتونن که در تیم ملی از کابل اشتراک کنند و همچنان اینمت بهترین های ولایات هر ولایت منتخب خود مسابقه خود میگیره و 2 بهترینش از ولایات شامل ازی میشه که در مسابقات تیم ملی بخیر بازنا اشتراک کنند. تیم منتخب کابل از سابقان بوده، هر سال برگزار میشه. هر سال قبل از اینکه تیم ملی برگزار شود تیم منتخب
راندازی میکنیم و تیم منتخب که خلاص میشه باز به تعقیبش تیم ملی رو برگزار میکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را از فعالیت‌های ورزشی در ولایت کندز با خبر می‌سازیم. در این مورد عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز برایتان بیشتر می‌گوید.
اداره ورزش ولایت کندز در ارتباط به مسابقاتش که بعد از پریشدن عید سعید فطر در ولایت کندز راه‌اندازی کردیم که او سه برنامه بود که برنامه کرش بود، یعنی پهلوانی، برنامه والیبال بود و برنامه فوتبال بود. خوشبختانه ما به وقت زمانش اما مسابقات کرش خود در اولوسالی چهاردره و گرتیپه را اندازی کردیم. ما خود ما این مسابقات کرش در خود ولایت کندز در استادیوم ورزشی را اندازی کردیم. دیگه علاقمندان زیاد دادید ورزش مستفید شدن، آمدن، بهره گرفتن و همچنان ما مسابقه تعقیب دیم مسابقات والیبال داشتیم که مسابقات والیبال هم مدت دو روز را در بر گرفت که اون مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندز اشتراک کرده بود که مسابقات چهار جانبه بود که خوشبختانه در اینجا هم ما این مسابقات کندز برنده شد، جام از آن خطرش کرد و به تعقیب دی مسابقات فوتبال ما گرفتیم که در اینجا هم ما چهار تیم دعوت کرده بودیم، تخار و بغلان و ولسوالی ایمام صاحب و خود مرکز کندز، یک تیم از خود مرکز کندز. خوشبختانه تیم مرکز کندز در اینجا هم در این مسابقات برنده شد. مسابقات فوتبال که این سی مسابقات ما خوشبختانه راه اندازی کردیم و سپری کردیم خلاص شد و به تعقیب دی که ما به اساس هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی از مرکز هدایت شانی بود که ما مسابقات در ولسوالی ها بریم راه اندازی کردیم که ما خوشبختانه تانستیم در ولسوالی ایمام صاحب بریم در جمع از تماشاچیان اوجا مسابقات غرسه ریسمان کشی و پهلوانی و نمایشات جمناستیک بود که در اوجه در بین 4-5 هزار از علاقمندان راندازی کردیم. بعد از اینکه ما تصمیم هایی است که در ولسوالی علی‌آباد مسابقات جدور راندازی کنیم و در ولسوالی دشتیارچی مسابقات والیبال و فوتبال و کرکت راندازی بکنیم، به تعقیب دید در ولسوالی های دیگه ولسوالی خانواد و چهاردره و آختاش هم برنامه ها داریم. برنامه ها روی دست است که ما این مسابقات را اندازی می کردیم و این مسابقات مصر بخاطر رشد ورزش و همگانی ساختن ورزش بین جوان ها در تمامی از نقاط خود ولایت کندز این مسابقات ما را اندازی می کنیم تا بتانیم که تیم منتخب در رشته های مختلف در کندز داشته باشیم که او با او تیم میتونه که در مسابقات ملی اشتراک بکنه، در مسابقات ملی که در مرکز راه‌اندازی میشه که ما از اون یک افتخار خوبی در خود ولایت خود داشته باشیم و بتانیم جوانان را از دوری از منکرات و سکرات داشته باشیم. روی این موضوع این برنامه های ورزش خود ما در سطح ولایت کندز و وقت زمانش راه‌اندازی کردیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر من نفع خوده می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خوده می بینه. ما فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداختیم. اونمو را حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق جمع روی فامیل خود مرتبط میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق قضیه همی گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همی شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همی شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه‌های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه‌های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و بر ازو وقت نمیتن و زیادتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بانه و حتی داخل سن متوجه درس نباشن و مصرف موبایل باشن در. که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستن و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان سنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوانها و جوانها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوانها و نوجوانها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.